با سلام و وقتتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. بر اساس معلومات وزارت خارجه جرمنی، 211 شهروند افغان که جرمنی وعده پذیرش آنها را به عنوان پناهجو داده بود، به زور از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. یک سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در برلین گفت که 450 افغان دیگر در پاکستان بازداشت شده و با خطر اخراج روبرو هستند. جرمنی گفت که با مقام‌های پاکستانی در تماس است تا اطمینان یابد این افراد از خاک پاکستان بیرون رانده نشوند. وزارت خارجه جرمنی هفته گذشته نیز اعلام کرد که 245 افغان که از سوی پلیس پاکستان در کمپ ها نگهداری می شدند در نتیجه همین تلاش ها آزاد شدند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، جرمنی ده ها هزار افغان را پذیرفته و هنوز هم حدود 2000 افغان در پاکستان زندگی می کنند که وعده ورود به جرمنی را دریافت کردند. قرار است وزیران خارجه طالبان، پاکستان و چین فردا در کابل دیدار کنند. به گزارش جیونیز پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در این نشست در مورد مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان گفتگو خواهند کرد. در اوایل آگست قرار بود که امیرخان متقی برای اشتراک در همین نشست سه‌جانبه به پاکستان سفر کند، اما این نشست پس از آن لغو شد که مشخص گردید سازمان ملل متحد به متقی که نامش در فهرست تحریم هاست اجازه سفر نداده. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان روز دوشنبه اعلام کرده که قرارداد اکتشاف و استخراج معدن مس عینک در ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر را برای 15 سال دیگر تمدید کرده. به این ترتیب مدت این قرارداد به 45 سال افزایش یافت. همایون افغان، سخنگوی این وزارت در کابل به رسانه ها گفته که با تمدید قرارداد شرایط آن تغییر نکرده. این پروژه 17 سال پیش به یک شرکت چینی به نام MCC سپرده شد، اما تا اکنون پیشرفت قابل توجهی در استخراج این معدن دیدن نشده. وزیر داخله ایران اعلام کرده که تا پایان ماه هوت امسال 800 هزار مهاجر افغان دیگر از این کشور اخراج خواهد شد. اسکندر مومنی گفته که تا اکنون 1,200,000 افغان از مرزهای ایران اخراج شدند و بیش از 70% آنها به گونه داوطلبانه بازگشتند. او تاکید کرده که این بازگشت ها عزتمندانه انجام میشه و به معنای مهاجرت سیتیزی نیست. ایران برنامه ریزی کرده که مجموعاً 2,000,000 مهاجر افغان را از این کشور اخراج کنه. این تصمیم پس از افزایش تنش های ایران با اسرائیل شدت یافته. و اینکه مارک روت سرمنشی ناتو میگوید که بحث ها بر سر ارائه تضمین های امنیتی به اوکراین مشابه آنچه کشورهای عضو ناتو دریافت کرده جریان دارد. آقای روتی روز دوشنبه پس از نشست در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی به فاکس نیوز گفت که واشنگتن برای دادن تضمین‌های امنیتی به اوکراین علاقه نشان داده، تضمین‌هایی که مشابه ماده پنجم پیمان ناتو خواهد بود. او افزوده آنچه که مورد بحث است عضویت ناتو نیست، اما تضمین‌ها مانند کشورهای عضو ناتو داده می‌شود، همان ماده 5 که می‌گوید حمله به یک عضو ناتو به منزله حمله به همه کشورهای عضو این سازمان است. زلنسکی پیش از این نیز بر اساس ماده 5 پیمان ناتو خواستار تضمین‌های امنیتی از غرب شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان پس از 4 سال به قدرت رسیدن در افغانستان همچنان زندگی های مردم این کشور را با مسئولیت کامل از مجازات ویران کرده. یکی از فعالان می گوید که جهان نباید افغانها را فراموش کند.
باید جهان دیگه نظارگر نباشه. عملا باید اقدام بکنم، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم‌های مالی و اقتصادی و خصوصا در اواخر خوشبختانه که دادگاه لاهه سران طالبان را محکوم کردند و باید در این بخش هم اقدامات عملی صورت بگیره.
روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده که 4 مقام سپاه پاسداران ایران برای به دست آوردن فهرست افشا شده همکاران پیشین افغان بریتانیا به کابل سفر کردند، اما این امر نگرانی همکاران پیشین افغان بریتانیا را برانگیخته.
این لیست به خاطر یک معامله سیاسی که آنها استفاده میکنند و میخواهند با رسمیت بشناسیشان، اگر به ایران افشا کنند به زندگی ما میلید خطر میشه.
و به شما خواهیم گفت که مالکان رستورانت ها و کافه ها در کابل میگویند که وضع محدودیت ها بر زنان از سوی طالبان سبب کمتر شدن مشتری آنها شده.
خواست ما از حکومت این شرایطی است که یکم شرایط هم مساعدتر بسازند، یکم مردم بذارن که زندگی کنند.
و از جهان به شما خواهیم گفت که ترامپ در تلاش برای برگزاری نشست مستقیم میان زلنسکی و پوتین به هدف پایان دادن جنگ اوکراین است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز سه‌شنبه 28 اسد سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 19 آگست سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات من را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز همین اکنون شنونده باشین. سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان پس از 4 سال به قدرت رسیدن در افغانستان همچنان زندگی افغانها در این کشور را با مسئولیت کامل از مجازات ویران کرده. بخش جنوب آسیا این سازمان دیروز در صفحه ایکس خود از مردم خواسته که با امضای درخواست نامه یا تومار این سازمان فشار جهانی برای پاسخگو کردن طالبان و حمایت از حقوق زنان و دختران را افزایش دهند. در میان شمار از فعالان هشدار میتن که ادامه واکنش ها صرفا لفظی جهان و نبود اقدامات عملی میتواند پیامدهای جبران ناپذیری برای افغان ها و افغانستان داشته باشد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
سازمان عفو بین الملل می گوید که جهان نمی تواند مبارزه افغان ها برای آزادی و عدالت را نادیده بگیرد و باید برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان اقدام کند. بخش جنوب آسیا این سازمان دوشنبه 8 اگست در صفحه ایکس خود نوشته که طالبان پس از 4 سال به قدرت رسیدن در افغانستان همچنان زندگی های مردم افغانستان را با مسئولیت کامل از مجازات ویران می کنند. این سازمان از همه خواسته تا با امضای درخواستنامه این سازمان زمینه را فراهم سازند تا فشارهای بین المللی برای پاسخگو کردن طالبان و حمایت از حقوق زنان و دختران افزایش یابد. عفو بین الملل می گوید که 4 سال پس از حاکمیت طالبان نظام قضایی آنان با نقص گسترده اصول حقوقی همراه است. با آنکه حکومت طالبان می گوید که محاکم آنان قوانین شریعت اسلامی را تطبیق می کند، اما این سازمان تاکید کرده که قاضی های طالبان بدون نظارت و بر اساس برداشت شخصی حکم می دهند، محاکمه ها غیر علنی و غیر عادلانه اند و نبود وکلای مدافع و احکام متفاوت برای جرایم مشابه اغلب به شکنجه و شلاق زدن منجر می شود. در این حال شماری از فعالان مدنی می گویند که واکنش های جهانی نسبت به اوضاع در افغانستان تا کنون تنها به ابراز تأسف و صدور اعلامیه ها محدود شده است که نتوانسته برای بهبود وضعیت مردم افغانستان کمک کند. رازیه برومند یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت که تداوم فقدان اقدامات عملی جهان میتواند پیامدهای جبران ناپذیر برای افغانستان داشته باشد.
باید جهان دیگه نظاره‌گر نباشد. عملا باید اقدام بکنم، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم‌های مالی و اقتصادی و خصوصا در اواخر خوشبختانه که دادگاه لاها سران طالبان را محکوم کردند و باید در این بخش هم اقدامات عملی صورت بگیره و نباید این گونه سرکوبگری ها، این گونه جرایم عادی سازی، سفید سازی و یا نرمال سازی شود.
حکومت طالبان بان که تاکید می کند که حقوق همه اتباع افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما پس از به قدرت رسیدن در اگست 2021 ممنوعیت ها و محدودیت های را بر آموزش، کار، گشت و گذار و سایر فعالیت های زنان در افغانستان وضع کرد. علاوه بر آن سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد متحد گزارش های را از بازداشت، شکنجه، ناپدید شدن اجباری، زندانی شدن، تنبیه بدنی و تهدید شمار از غیر نظامیان، نظامیان و کارمندان جمهوری پیشین، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران افغان و از وضع محدودیت های شدید بر بخش های زندگی مردم به نشر رسانیده است. جامعه جهانی بارها از طالبان خواسته تا محدودیت های وضع شده به ویژه بر زنان افغانستان را بردارد و حقوق بشر را به طور کامل رعایت کند و تاکید کرده که بدون پاسخگویی به این موارد طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. همچنان محاکمه بین المللی جزایی ICC به تاریخ 8 جولای سال جاری حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را صادر کرد. گفتنی است که اما در درخواستنامه سازمان عفو بین الملل آمده که در حالی که مردم افغانستان همچنان در کابوس بی پایان گرفتار هستند، جامعه بین المللی هیچ اقدام معنادار انجام نداده است. در ادامه آمده که سخنان تند این سرکوب را متوقف نمی کند، بلکه به اقدامات قاطع نیاز است و دولت‌های سراسر جهان باید برای پایان دادن به این چرخه سرکوب در افغانستان گام بردارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده که ایران و طالبان برای بازداشت همکاران پیشین افغان بریتانیا با هم همکاری میکنند. این روزنامه گزارش داده که 4 مقام سپاه پاسداران ایران برای به دست آوردن فهرست افشا شده از این همکاران افغان بریتانیا به کابل سفر کرده. در اوایل ماه آگوست روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا نیز گزارش داده که سپاه پاسداران ایران در تلاش است تا فهرست افشا شده را به دست بیاره و از آن برای شناسایی و ردیابی جاسوسان MI6 در استفاده کنند. در همین حال برخی از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران میگن که پس از افشای این فهرست در ترس شدید به سر میبرند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که اطلاعات شخصی هزاران سرباز بریتانیایی، همکاران پیشین افغانشان و کارمندان ملکی بریتانیایی بار دیگر با خطر افشا شدن روبرو شده است، روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده است که 4 مقام سپاه پاسداران ایران به کابل رفتند تا فهرست افشا شده قبلی همکاران پیشین افغان بریتانیا را از حکومت طالبان به دست آورند. این روزنامه در گزارش تازه خود که روز دوشنبه 18 آگوست به نشر رسیده گفته است که ایران و طالبان برای بازداشت این افراد با هم همکاری میکنند و مقام های ایرانی برای درخواست این فهرست از حکومت طالبان به کابل سفر کردند. در گزارش دیلی میل به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده آمده است که طالبان این فهرست را تحویل دادند و مقامات سپاه پاسداران میخواهند تا پیش از وضع مجدد تحریم های غرب بر ایران جاسوسان بریتانیا در ایران را پیدا کرده و از این موضوع به عنوان فشار در مذاکرات هسته‌ای استفاده کنند. اما ایران تاکنون رسما در این مورد چیزی نگفته است. گزارش می افزاید که در عوض طالبان میخواهند حکومتشان از ایران به رسمیت شناخته شود. زبیولا مجاد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد، اما یک مقام طالبان بر روزنامه دیلی میل گفته است اگرچه با توجه به بدرفتاری های مقام های ایرانی و حکومت آن کشور با پناهجویان افغان نباید هیچ احسان یا خوبی صورت گیرد، اما با گفته او اگر این کار در بدل به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان انجام شود معامله بدی نیست. روزنامه دیگر بریتانیا به نام تلگراف در اوایل ماه جاری میلادی گزارش داد که سپاه پاسداران ایران فهرست 25,000 نفری که لات آنان در فبرواری سال 2022 فاش شده بود را از طالبان خواسته بود، اما حکومت بریتانیا برای اینکه جان این افراد به خطر نیفتد مانع رسانه‌ای شدن موضوع شد و تطبیق پلان انتقال پنهانی همکاران افغان خود را آغاز کرد. در اطلاعات افشا شده همچنین فهرست شامل نام و جزئیات حداقل 100 نفر از اعضای بخش جاسوسی نیروهای بریتانیایی MI6 منتشر شده است. روزنامه تلگراف گزارش داده بود که ایران تلاش میکند از این طریق جاسوسان MI6 را شناسایی و تعقیب کند. رسانه های بریتانیایی گفتند که وعده های جدید همکاری میان ایران و طالبان در شناسایی و ردیابی این افراد سیاستمداران بریتانیایی را عمیقا نگران کرده است. شماری از همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران نیز میگویند که پس از افشای این فهرست در ترس شدید به سر میبرند. یکی از آنان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
این لیست به خاطر یک معامله سیاسی که آنها از استفاده میکنن و میخوان با رسمیت بشناسیشان. اگر به ایران افشا کنه به زندگی ما میلید خطر میشه. خواست ما دولت برطانیه این است که ما را از انتقال بده تا زندگی ما نجات یافت کنه.
یکی دیگر از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیا که با خانواده 3 نفره خود در ایران زندگی میکند میگوید که وعده های همکاری ایران و طالبان در این زمینه او را بسیار نگران کرده است و هر لحظه خطر بازداشتش را احساس میکند. او همچنین به شرط نگرفتن نامش در گزارش و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
دیر زیاد به تشویش کیم، به ویره کیم.
ما بسیار نگران هستیم و در ترس به سر میبریم. وضعیت در ایران دوری است که همه روزه افغانها را بازداشت میکنند. به خصوص در برابر نظامیان پیشین بسیار جدی هستند. آنها را بازداشت و دیپورت میکنند. این وضعیت برای ما بسیار نگران کننده است و من به خاطر زندگی خود و آینده خانواده‌ام بسیار می‌ترسم.
این در حال است که به تازگی اطلاعات شخصی هزاران همکار پیشین افغان نیروهای بریتانیایی که به طور امن به این کشور منتقل شده بودند پس از آن افشا شده که یک شرکت قراردادی مربوط به وزارت دفاع بریتانیا هدف حمله اینترنتی قرار گرفت. این شرکت که جت سنتر نام دارد و خدمات قبل از پرواز را برای مسافرین ارائه می کند گفته است که در معلومات ثبت شده ناوقت روز یک شنبه درس پیدا شد، زمانی که دسترسی بر تعداد محدودی از ایمیل های شرکت توسط افراد غیر مجاز مشاهده شد. باورها بر این است که در این رویداد تازه اطلاعات شخصی بیش از 3700 افغان را که در سال 2024 به بریتانیا منتقل شده بودند افشا کرده است. در میان این افراد افغان های انتقال یافته به بریتانیا، سربازان اعزام شده در تمرینات نظامی و خبرنگارانی که وزیران را در سفرها همراهی می کنند شامل هستند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تماس تلفنی گرفته تا دیدار رو در رو میان او و رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی را تنظیم کند. ترامپ این سخنان را پس از دیدار دو جانبه در روز دوشنبه در قصر سفید با زلنسکی به منظور پایان دادن جنگ اوکراین مطرح کرد و سپس درباره این موضوع با رهبران اروپایی نیز گفتگو کرده. ترامپ گفت که مکان نشست هنوز مشخص نشده، اما معاون او جی دی ونس، مارکو روبیو وزیر خارجه و استیو ویتکوف نماینده ویژه او هماهنگی‌ها را با روسیه و اوکراین پیش می‌برند. فریدریش مرتز صدر اعظم جرمنی گفت که این نشست در 2 هفته آینده برگزار خواهد شد. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشیال نوشت که این یک گام نخست بسیار خوب برای پایان دادن به جنگ 4 سال است. در همین حال یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی رئیس جمهور روسیه گفت که در تماس تلفنی میان ترامپ و پوتین دو طرف بر ادامه گفتگوهای مستقیم میان مسکو و کیف تاکید کردند. اوشاکوف در بیانیه افزوده که درباره گفتگوهای سطح بالای نمایندگان اوکراین و روسیه نیز بحث شده. او همچنین گفت که پوتین و ترامپ توافق کردند که در مورد اوکراین و سایر موضوعات مهم جهانی در تماس نزدیک بمانند. با این حال از سخنان اوشاکوف چنین بر نمی آید که پوتین حاضر به گفتگوی مستقیم با زلنسکی شده باشد. ترامپ هنگام دیدار با زلنسکی در قصر سفید گفت که واشنگتن در امور امنیتی کیف سهم خواهد گرفت و افزود که وقت پای امنیت به میان می آید موضوع کمک‌های بیشتر هم مطرح می شود. اوکراین خط اول دفاع از اروپا است، اما ما نیز می خواهیم کمک کنیم. پس از گفتگوهای ترامپ و زلنسکی، فریدریش مرتز، صدر اعظم جرمنی، سرمنشی ناتو مارکو روته، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، کایر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، جورجیا ملونی، صدر اعظم ایتالیا، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و الکساندر استاب، رئیس جمهور فنلند به نشست پیوستند. ترامپ بعد از این نشست گفت که اروپا می تواند به عنوان بخش از توافق صلح با روسیه تضمین های امنیتی برای اوکراین فراهم کند و ایالات متحده نقش ناظر را بر عهده خواهد داشت. او در توییت سوشیال نوشته که در نشست ها روی تضمین های امنیتی اوکراین بحث شده و اینکه کشورهای اروپایی با هماهنگی آمریکا چگونه این تضمین‌ها را فراهم خواهند کرد. زلنسکی پس از دیدار دو جانبه با ترامپ از این نشست ستایش کرد و گفت که مذاکرات بسیار خوبی بود. این نشست‌ها در 15 آگوست پس از برگزاری اجلاس سران آمریکا و روسیه در آلاسکا برگزار شد. رئیس جمهور آمریکا در 18 آگوست گفت که هدف او رسیدن به صلح پایدار است که لزوماً نیازمند آتش بس فوری نیست. ترامپ افزوده که پوتین نیز چون این چیزی میخواهد، اما صدر اعظم جرمنی گفت که رسیدن به صلح پیچیده است و همه کشورهایی که در این نشست حضور داشتند نخست خواستار آتش بس هستند. او از رئیس جمهور ترامپ خواست بر پوتین فشار وارد کند تا در نشست سه جانبه شرکت کند.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. برنامه قحطی، برنامه جهانی غذا یا WFP درباره احتمال بحران قحطی بی سابقه در زمستان پیشرو در افغانستان هشدار داده. جان الیف رئیس WFP در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته که نهاد توانایی مالی برای کمک به حدود 15 میلیون نفر نیازمند در این فصل را نخواهند داشت. در این حال شمار از خانواده‌های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه میگویند که در حال حاضر در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار دارند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. بیشتر را بشنوین.
در ادامه نگرانی سازمان‌های بین المللی درباره احتمال وقوع بحران گرسنگی و کمبود منابع مالی برای پشتیبانی از نیازمندان در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که ممکن است افغان‌ها در زمستان پیشرو با بحران قحطی بی سابقه روبرو شوند. جان الیف رئیس این نهاد در افغانستان با تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت که WFP توانایی مالی برای کمک به حدود 10 تا 15 میلیون نفر نیازمند را در فصل زمستان ندارد. او در ادامه افزود که خشکسالی، کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت اجباری صدها هزار مهاجر افغان سوء تغذیه حاد را در این کشور تشدید کرده است.
ما باید هر کاری که در توان داریم انجام دهیم تا از بروز قحطی جلوگیری کنیم. آنچه پیشروی ماست میتواند بی سابقه باشد. در زمستان پیشرو ممکن است بین 10 تا 15 میلیون نفر به کمک غذایی نیاز داشته باشند. اما در حال حاضر ما هیچ بودجه ای نداریم و هیچ امکانی برای پاسخگویی به این بحران وجود ندارد.
جان الیف افزوده که برنامه جهانی غذا برای رسیدن به آسیب پذیرترین خانواده ها در سراسر افغانستان برای 6 ماه آینده به 539 میلیون دلار نیاز دارد، اما با گفته او تا کنون فقط 155 میلیون دلار برای سال جاری میلادی دریافت کردند. با گفته او در حالی که این رقم سال گذشته تقریبا 560 میلیون دلار و در سال 2022 حدود 1.6 میلیارد دلار بوده است. در این حال شمار از خانواده های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه افغانستان میگویند با دلیل نبود کار و بلند بودن مصارف خانه در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته و نیاز به کمک های فوری دارند. شفیق الله باشنده ولایت ننگرهار که دارای معلولیت است میگوید در حالی که سرپرستی خانواده 13 نفره اش را به عهده دارد، بیکار است و مواد خوراکی روزانه خود را از دکانداران نزدیک خانه قرض میگیرد. او دوشنبه 18 آگوست به رادیو آزادی گفت
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است. بسیار یک حالت سخت است. نمیفهمم که چی کنیم. خونه قرض یا برنج یا آرد 100 روپیه 50 روپیه 80 روپیه آرد بگی. اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داد. اگر دلش نبود نمیده. قرض مال کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروشتوکا.
همچنان کشمیر خان که حدود یک ماه قبل از پاکستان به منطقه بگرامی شهر کابل بازگشته به رادیو آزادی گفت که سرپرستی یک خانواده 11 نفره را به عهده دارد و تا هنوز کار پیدا نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی شده است.
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل. بازار چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه، مواد خوراکی کمبود است، مشکلات آب داریم. زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. با توقع داریم که از حکومت یا از کدام مؤسسه که ما کمک شوه یا کار را برای ما پیدا کنه.
این در حال است که کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR یک شنبه 17 آگوست در اعلامیه هشدار داد که به دلیل محدودیت‌های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان، توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. برنامه جهانی غذا WFP پیش از این به تاریخ 7 جولای سال جاری گفته بود که در تابستان امسال حدود 10 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی روبرو هستند. WFP هشدار داده بود که بدون دریافت بودجه جدید ادامه کمک‌های نجات دهنده زندگی این سازمان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. این نگرانی‌ها در حال مطرح شده است که پیش از این دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نگرانی از کاهش بودجه برای کمک‌های بشری به افغان‌ها اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.
تشکر از این که همراه رادیو آزادی هستین. تقریبا به پایان برنامه نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که مسئولان برخی رستوران ها و کافه ها در کابل میگوین که افزایش وضع محدودیت ها بر آزادی گشت و گذار زنان در اماکن عمومی از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بر کسب و کارشان تاثیر منفی گذاشته. آنان به رادیو آزادی گفتند که پس از نشر گزارش ها و ویدیوهای درباره بازداشت زنان و دختران در مناطق مختلف کابل به دلیل ترس از بازداشت یا پیگرد احتمالی، شمار مشتریان زن آنها کاهش یافته. توضیحات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از مسئولان این رستوران ها شروع میشه.
بعد از این محدودیت های که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. به شروعشان هست و فروشاتی که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم.
مسئول یک قهوه‌خانه در شهر نو کابل است که میگوید به دلیل بازداشت‌های زنان و دختران توسط ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، کار و فعالیتش در مقایسه با حدود یک ماه پیش بسیار کم رنگ شده و شمار مشتریان زن به طرز بی‌سابقه کاهش یافته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش و نام کافه اش فاش شود، بر رادیو زودی گفت:
"صد از فروشات ما و خریداری ما توسط خانم‌ها میشه، دیگر حضوری می آمدن داخل دکان یا آنلاین سفارش می دادن. بعد از این محدودیت که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. به شروعشان هست و فروشاتی که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم و قدر در شمع جوش بازار هم که خانم ها بود در کل نیستن و طبعا بالای فروشات بالای گشت و گذار همش تاثیر داشت به حدود یک ماه."
او افزود که اکنون مجبورند برخی نوشیدنی ها و شیرینی های مخصوص را به طور آنلاین بفروشند و به خانه ها برسانند که به گفته او این امر کار آنان را پیچیده تر کرده است. همچنان مسئول یک قهوه خانه دیگر در منطقه قلعه فتح‌الله کابل گفت که در یک سال و شش ماه گذشته در این بخش هزاران دلار سرمایه گذاری کرده و پیش از این شمار مشتریان زن و خانوادگی بیشتر از مردان بود، اما اکنون به گفته او ویدیوها و گزارش‌های از بازداشت زنان و دختران توسط طالبان باعث ترس آنان شده و رفت و آمد زنان و دختران بر رستوران ها و کافه ها کاهش یافته است. او بر رادیو آزادی گفت:
مردم یکم ترس و وحشت دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضیا سفارشات آنلاین انجام میتن و خدمات منزل هم داریم، چون آنلاین دیگه سفارشات آنلاین شده و حضوری مردم بخصوص خانم ها کمتر شده. در این حال حاضر خیلی تاثیر منفی گذاشته بر کافه ها و رستوران ها. خواست ما از حکومت این شرایطی است که یکم شرایط هم مساعدتر بسازن، یکم مردم بذارن که زندگی کنند.
این مسئولان میگویند که اکنون کارشان به حد کم رونق شده است که با درآمدی که به دست می آورند حتی نمیتونند بر راحتی کرایه رستوران و حقوق کارکنان خود را بپردازند. در این حال یک مسئول زن در قهوه خانه در منطقه پل سرخ کابل که خواست نامش فاش نشود گفت که آنان هم با وضعیت و مشکلات مشابه در کاهش مشتریان و درآمد مواجهند. او بر رادیو آزادی گفت
که مشتری مام زنانه هستند و کارمندای مام زنانه هستند، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم یا کارمند ندارم. بازم که هی وضعیت شده به دام حجاب که زنان را جمع میکنن یا از کافی خانه جمع میکنن، از وقت نی مشتری دارم و هیچ کس جرات نمیکنن که بیاین به کافی خانه یا به چای خانه. وضعیت زیاد روز به روز خراب شده میره.
این شکایات و ادعاها در حال مطرح می شوند که در سه هفته اخیر در مناطق مختلف کابل از جمله شهر نو، خیرخانه، پل سرخ، کوته سنگی و دشت برچی گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده که گفته می شود وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ده ها زن و دختر را به خاطر عدم رعایت حجاب کامل یا نداشتن محرم بازداشت، زندانی و جریمه نقدی کرده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
با پایان مجله خبری ما رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شما شنونده های عزیز میتونین که به شماره واتساپ رادیو آزادی درباره اوضاع منطقه و مشکلاتی که در منطقه تان دارین برای ما پیام صوتی بگذارین و ما در جریان برنامه آن را نشر میکنیم. شماره واتساپ ما هست 042-072-381-11. رادیو آزادی.